سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی از بازیگران پروژه جنگ دوم قره‌باغ رژیم صهیونیستی میباشد و دو هدف کلی را دنبال میکنه: اهداف استراتژیک و اهداف تجاری. درباره اهداف استراتژیک اشاره شد که چهار موضوع مد نظر رژیم صهیونیستی است: 1. توطئه چینی علیه ایران، 2. همراهی با آمریکا، 3. نفوذ و یارگیری در درون جهان اسلام، و 4. کنترل ترکیه. درباره توطئه چینی علیه ایران هفته گذشته صحبت کردیم، امروز به دیگر اهداف رژیم صهیونیستی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دومین هدف رژیم صهیونیستی همراهی با آمریکا و تحت فشار قرار دادن روسیه است. واشنگتن و تل‌آویو از گذشته‌های دور برای نزدیک شدن به مرزهای روسیه و ایران و مداخله در مسائل این دو کشور قدرتمند تلاش زیادی کرده‌اند. امیل آودلیانی، مدیر مطالعات غرب آسیا در اندیشکده گرجی ژئوکاس، میگوید روابط نزدیک رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان با چشم‌اندازی که ایالات متحده در قفقاز جنوبی علیه روسیه پیش‌بینی کرده همخوانی دارد. در اوایل دهه 1990 واشنگتن یک روابط مثلثی بین ترکیه، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی را ترسیم کرد. پس از مدتی گرجستان نیز به جمع آنها پیوست. گرجستان نیز نقش ترانزیتی در روابط مثلثی بین ترکیه، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی ایفا می‌کند. سومین هدف رژیم صهیونیستی از حمایت جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ نفوذ و کسب مشروعیت در درون جهان اسلام است. رژیم صهیونیستی در بین اکثریت کشورهای اسلامی رژیمی مطرود می‌باشد. این رژیم جعلی مدام در تکاپوست تا با هر وسیله ممکن با هر کدام از کشورهای اسلامی که امکان پذیر باشد رابطه برقرار کنه. لذا رژیم اسرائیل در قالب دکترین اتحاد پیرامونی بن گوریون با حمایت از جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ خواست از فرصت پیش آمده برای خروج از انزوا در میان کشورهای اسلامی استفاده کند. چهارمین هدف استراتژیک رژیم صهیونیستی از حمایت جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ تعدیل و تغییر سیاست‌های ترکیه است. روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه دارای فراز و فرود فراوان بوده است. از این منظر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه از چند منظر میتونه آشکارا روابط تل‌آویو و انقره را تحت تأثیر قرار بده. در حالت اول، در صورت وجود رابطه مستحکم بین ترکیه و رژیم صهیونیستی، جمهوری آذربایجان میتونه به عنوان ضلع سوم این مثلث به جمع آنها بپیوندد. در حالت دوم، اگر روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه به سردی گرایید، جمهوری آذربایجان میتونه برای بهبود روابط دو طرف نقش آفرینی نماید. در یک جنبندی کلی میشه گفت در جنگ 44 روزه قره‌باغ در سال 2020 رژیم صهیونیستی در قبال اجماع سازی در غرب برای حمایت از باکو یا سکوت در این جنگ و همچنین ارائه تسلیحات و اعزام افسران صهیونیستی به دنبال امتیازاتی از باکو است. اخذ پایگاه‌های غیر رسمی برای دپوی سلاح‌های دوربرد، ایجاد پایگاه‌های پهپادی، توسعه مراکز اطلاعاتی، شنود و جاسوسی، استقرار در اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان در پوشش روستاهای هوشمند و مزارع اشتراکی، تغییر بافت شیعی این مناطق و دامن زدن به قوم‌گرایی و افراط‌گرایی از جمله امتیازات درخواستی رژیم صهیونیستی از باکو می‌باشد. ضمن اینکه رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاست سلاح در برابر انرژی تلاش دارد جمهوری آذربایجان با قیمت ارزان‌تری سرمایه ملی مردم این کشور یعنی نفت و گاز را در اختیار این رژیم قرار بده. تحرکات تنش‌زایانه رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان در شرایطی است که به دنبال جنگ اوکراین و شناسایی اعلام استقلال لوهانسک و دونسک توسط روسیه، محافل سیاسی شاهد حرکت ناگهانی باکو به توسعه مناسبات با مسکو در قالب امضای اعلامیه تعامل متحدین شدند. در واقع به نظر میرسه با گذشت زمان مشخص شد که تحرکات رژیم صهیونیستی در جنگ 44 روزه نه تنها به آزادی قره‌باغ و بازگشت آن به باکو منجر نشد، بلکه وضعیت حقوقی آن را پیچیده ساخت و مقامات باکو اکنون به شدت نگران تقویت جمهوری خودخوانده قره‌باغ هستند. در واقع پیوند باکو با تل‌آویو در جریان جنگ دوم قره‌باغ کمکی به بازگشت قره‌باغ به جمهوری آذربایجان نکرده است.
سیاست روس، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه سیاست روز رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما قرار میگیره، از جمله اینکه برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی سایت موجود هست و همینطور میتونید برنامه‌هایی که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. خب اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی از پروژه جنگ دوم قره‌باغ بررسی شد. در ادامه اهداف تجاری رژیم صهیونیستی از پروژه جنگ دوم قره‌باغ بررسی میشه. همچنان ما را همراهی بفرمایید. ماهیت سوداگرایانه رژیم صهیونیستی باعث شده تا از هر فرصتی برای دستیابی به اهداف تجاری و منافع اقتصادی و مالی خودش استفاده کنه. لذا اهداف تجاری این رژیم جعلی بر دو موضوع فروش تسلیحات به باکو و تأمین انرژی از جمهوری آذربایجان متمرکز است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل نداشتن توانایی تولید تسلیحات نظامی و دنبال خرید تسلیحات نظامی در دوران طولانی مناقشه قره‌باغ و به ویژه جنگ دوم قره‌باغ بودند. در این بین رژیم صهیونیستی از مناقشه قره‌باغ بیشترین سود را برده و تاکنون حدود 10 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به جمهوری آذربایجان ارسال کرده. رژیم صهیونیستی تا سال 2017 بعد از روسیه بزرگترین ارسال کننده تسلیحات نظامی و جمهوری آذربایجان بود، اما این روند به ویژه از سال 2017 تغییر یافته و این رژیم بزرگترین تأمین کننده سلاح جمهوری آذربایجان است. به طوری که بر اساس گزارش سالانه مؤسسه تحقیقات صلح و جنگ استکهلم، جمهوری آذربایجان طی سالهای 2017 تا 2021 61% از اسرائیل، 22% از روسیه و 6.6% از بلاروس سلاح وارد کرده. بخش عمده ای از سلاح‌های ذخیره شده در انبارهای جمهوری آذربایجان مانند سامانه‌های ماهواره‌ای و پهپادهای پیشرفته متعلق به سلاح‌های تولیدی رژیم صهیونیستی می‌باشد. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم تخمین می‌زند که رژیم صهیونیستی 27% از واردات عمده تسلیحات جمهوری آذربایجان در دهه 2011 تا 2020 به خودش اختصاص داده. بیشتر این تحویل‌ها در سال‌های 2016 تا 2020 انجام شد و رژیم صهیونیستی 69% از واردات تسلیحات اصلی جمهوری آذربایجان در این دوره به خودش اختصاص داد. در سال 2016 الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان اظهار داشت که جمهوری آذربایجان برای خرید تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی 5 میلیارد دلار هزینه کرده. در جنگ دوم قره‌باغ ارسال تسلیحات رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان شتاب بیشتری پیدا کرد. در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی جهان نامساعد بود، رژیم صهیونیستی با تشدید درگیری‌ها از فرصت پیش آمده بیشترین سود تجاری، سیاسی و امنیتی را برد. وابستگی باکو به تلاوی و خرید گسترده تسلیحات جنگی طی سالهای اخیر باعث افزایش حضور افسران رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان شد. از جمله مهمترین تسلیحات فروخته شده به جمهوری آذربایجان توسط رژیم صهیونیستی که در جنگ 2020 با ارمنستان استفاده شد، عبارتند از پهباد، بمب‌های خوشه‌ای و موشک‌های هدایت شونده. شایل بن افرایم، کارشناس روابط بین الملل، میگوید گزارش ها نشان میدهد که طی درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خزان 2020 مقادیر زیادی پهپاد و اسلحه از رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان فروخته شده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، رژیم صهیونیستی تقریبا 2/3 از کل صادرات تسلیحات خود و جمهوری آذربایجان را در یک سال مانده به جنگ دوم قره‌باغ انجام داده. فرید شفیوف، رئیس مرکز تحلیل روابط بین الملل وابسته به ریاست جمهوری آذربایجان، نیز معتقد است رژیم اسرائیل یکی از تأمین کنندگان اصلی سلاح‌های مدرن جمهوری آذربایجان می باشد. در مقابل، جمهوری آذربایجان نیز در خزان 2020 مقادیر زیادی نفت به رژیم اسرائیل ارسال کرد. تأمین انرژی هدف تجاری دیگر رژیم صهیونیستی از وابسته کردن باکو به خود است. جمهوری آذربایجان بزرگترین تأمین کننده انرژی رژیم صهیونیستی به خصوص در زمینه نفت می باشد. نفت و فراورده های نفتی از طریق بندر جیهان ترکیه، از طریق خط لوله باکو تفلیس جیهان به رژیم صهیونیستی انتقال داده می شود. در واقع جمهوری آذربایجان نفت پلاشگاه‌های رژیم صهیونیستی در حیفا و اشدود را تأمین می‌کند، موضوعی که باعث افزایش انتقادات مردم جمهوری آذربایجان از رویکرد دولت باکو در همراهی با اشغالگران فلسطین شده. از نظر بسیاری از تحلیلگران، جنگ دوم قره‌باغ به نوعی معامله تهاتوری نفت باکو در برابر سلاح تل‌آویو بوده. پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، در دیدار با جورج دیک، سفیر رژیم صهیونیستی، در 16 جون 2021 گفته بود که نفت جمهوری آذربایجان سهم قابل توجهی از واردات نفت رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد. از آنجا که جمهوری آذربایجان جایگاه بالایی در تأمین انرژی رژیم صهیونیستی دارد، نتیجه معکوس جنگ دوم قره‌باغ و عملیات‌های نظامی ارمنستان میتوانست امنیت انرژیش را به خطر بندازد. سایمون هندرسون، تحلیلگر اندیشکده واشنگتن، میگوید راکت‌های ارمنی در 4 اکتبر به شهر گنجه جمهوری آذربایجان برخورد کردند. این راکت ها به طور خطرناکی نزدیک خط لوله اصلی نفت فرود آمدند. این خط از میادین دریای خزر در سواحل باکو به طرف گرجستان و ترکیه کشیده می شه و سرانجام به بندر جیهان در دریای مدیترانه می رسه. نفتکش ها از بندر جیهان نفت را به رژیم صهیونیستی و دیگر مشتریان خارجی نفت جمهوری آذربایجان منتقل می کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.